اولین لحظات روز شنبه 24 شهریور سال 1397 رو به وقت ایران پشت سر می‌گذاریم. شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. سلام و درود به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا، به ویژه اون دسته که در ایران هستید و نیمه شبتون رو با ما تقسیم کردید. من نوشین سیدحسینی مجری این برنامه و همراه شما خواهم بود با یک ساعت خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو. اما پیش از شنیدن گزارش‌های این مجله با هم بشنویم آخرین اخبار ایران و جهان رو از آزاده اسدی.
متشکرم نوشین، سلام میکنم به شما شنونده‌های رادیو فردا. جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران احتمال حمله نظامی آمریکا به ایران را منتفی دانسته و گفته جمهوری اسلامی به توصیف او دست برتر را در منطقه دارد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، حسین سلامی در یک سخنرانی گفته آمریکا نه شرایط سیاسی جنگ را دارد نه کشوری با او در جنگ علیه ایران متحد خواهد شد. به توصیف آقای سلامی، حمله احتمالی آمریکا به توسعه نفوذ جمهوری اسلامی ایران در منطقه منجر می‌شود. فرمانده عملیاتی نیروی دریایی آمریکا چندی پیش به ایران هشدار داد که ایالات متحده با استفاده از زور هم که شده آزادی رفت و آمد کشتی‌ها در تنگه هرمز را حفظ خواهد کرد. پول منافورت، رئیس سابق ستاد انتخاباتی دولت دونالد ترامپ، با پذیرش اتهاماتش قبول کرد با رابرت مولر، بازپرس ویژه پرونده مداخله روسیه در انتخابات آمریکا، همکاری کند. به گزارش رویترز، پول منافورت 69 ساله بر اساس توافق با دادستان‌ها پذیرفته به دو جرم خود اعتراف کرده با تحقیقات رابرت مولر هم همکاری کند. سارا ساندرز، سخنگوی کاخ سفید، در واکنش به این گزارش در بیانیه اعلام کرد این موضوع هیچ ربطی به دونالد ترامپ و پیروزی او در انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 ندارد. اعضای هیئت منصفه دادگاهی در آمریکا در مرداد ماه پول منافورت را در 8 اتهام از 18 اتهام مطرح شده علیه او مجرم شناخت. وزارت خزانه‌داری آمریکا روز جمعه اعلام کرد شرکتی مستقر در تایلند را به دلیل ارتباط با شرکت ماهان ایر تحریم کرده است. به گزارش آسوشیتد پرس، دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری خبر قرار گرفتن این شرکت در فهرست تحریمی آمریکا را اعلام کرد. شرکت ماهان ایر در سال 2011 میلادی به اتهام ارائه خدمات به نیروی قدس سپاه و انتقال نیرو و سلاح به لبنان و سوریه در فهرست تحریم‌های آمریکا قرار گرفت. سعید کنگرانی، بازیگر پیشکسوت سینما ایران، بر اثر سکته قلبی در سن 64 سالگی درگذشت. ایسنا به نقل از پیمان جعفری از فعالان عرصه سینما گزارش داده آقای کنگرانی ظهر جمعه در بیمارستان فیروزگر تهران درگذشت است. سعید کنگرانی سابقه بازی در فیلم‌های نظیر در امتداد شب و رضا موتوری و دایره مینا را دارد. او در سریال دایجان ناپلئون نقش سعید یا راوی داستان را بازی می‌کرد.
من یک روز گرم تابستان، دقیقاً یک روز 13 مرداد، حدود ساعت 3 و ربع کم بعد از ظهر عاشق شدم. من که پسر آقا جان بودم، عاشق لیلی.
او در سال 1367 ایران را ترک کرد، اما پس از 16 سال مجدداً به ایران بازگشت و در فیلم ازدواج به سبک ایرانی به کارگردانی حسن فتحی بازی کرد. همطور مهدی آریان نژاد، دوبلور با سابقه ایرانی، پس از سالها بیماری ریوی ظهر جمعه درگذشت. مهدی آریان نژاد دوبلور نقش‌های بیادماندنی در سریال‌های تلویزیونی دایجان ناپلئون در نقش شمس علی میرزا و هزار دستان و کارتون‌های لوک خوش‌شانس، بازرس و مورچه و مورچه خوار بود.
صبح بخیر سوسیس. مگه یه سوسیس هم حرکت میکنه؟ من به یه سوسیس صبح بخیر گفتم.
مهدی آریان نژاد متولد سال 1318 خورشیدی در زنجان بود و فعالیت حرفه‌ای‌اش را در زمینه دوبله در سال 41 آغاز کرده بود. و مجید غلامنژاد، بازیکن پیشین تیم فوتبال استقلال و تیم ملی فوتبال ایران، در سن 35 سالگی درگذشت. به گزارش ایسنا، مجید غلامنژاد، بازیکن پیشین استقلال، سایپا و تیم ملی، روز جمعه به دلیل ایست قلبی درگذشت است. آقای غلامنژاد متولد سال 62 در تهران بود و فوتبال را به صورت رسمی از باشگاه سایپا آغاز کرد. او آخرین بار در سال 89 به تیم ملی دعوت شد. پس از آن جدایی او از استقلال منجر به فاصله گرفتنش با لیگ برتر شد و در سکوت خبری از فوتبال حرفه‌ای فاصله گرفت.
سپاسگزارم. آخرین اخبار رو میشنوید از آزاده اسدی که ستای آخرش هم خبر درگذشت بود، هم در حوزه هنری و هم در حوزه ورزشی. اما با هم بشنویم گزیده ای از گزارش های پیش رو در این مجله نیمه شب. ولی‌الله سیف، رئیس برکنار شده بانک مرکزی، به سمت مشاور رئیس جمهور در امور پولی منصوب شد.
این پیام بر اوناست که ما حمایت میکنیم از کسانی که با ما بودن.
شورای نگهبان قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان را تایید کرد.
دستگاه دولتی در ایران متورم‌تر از این هست که بخواد با این تغییرات دچار تغییر اساسی یا خاصی بشه.
و سعید کنگرانی بازیگر سریال دایجان ناپلئون در 64 سالگی درگذشت.
با در امتداد شب دیگه به اوج قله محبوبیت و معروفیت رسید فیلمی که پرویز صیاد ساخت.
برای شنیدن این گزارش ها و گزارش های بیشتر شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا باشید. آمریکا بار دیگر اعلام کرد که دولت ایران برای حل مسائل موجود یا باید بر سر میز مذاکره حاضر شود یا فشار بی‌وقفه اقتصادی ادامه خواهد یافت. دو مقام وزارت خارجه و وزارت خزانه داری آمریکا در نشست کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان تأکید کردند که تحریم‌ها ابزاری کلیدی جهت وارد کردن فشار به رژیم ایران برای تغییر رفتارش در منطقه است. در این زمینه بیشتر بشنویم از نادر صدیقی در واشنگتن.
دستیار وزیر خارجه آمریکا در امور اقتصادی و بازرگانی با بکار بردن صفت شریر برای جمهوری اسلامی میگوید که اعمال فشار برای تغییر رفتار رژیم ایران ادامه خواهد یافت.
Sanctions on the Iranian regime have crippled their government by preventing access to the global financial system.
در نشست کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان آمریکا که برای بررسی چگونگی اعمال تحریم‌های این کشور علیه سه دولت ایران، روسیه و کره شمالی مالی تشکیل شده بود، خانم منش سینگ دستیار وزیر خارجه آمریکا تصریح کرد که اعمال تحریم ها علیه رژیم ایران با جلوگیری از دستیابی آن به سیستم مالی بین المللی و متوقف ساختن شرکت ها از سرمایه گذاری اقتصاد ایران را فلج کرده و ناآرامی ها را افزایش داده است. افزود که مقام های وزارت خارجه و خزانه داری آمریکا تا کنون از بیش از 30 کشور گوناگون دیدن کرده اند تا استراتژی نوین آمریکا در قبال دولت ایران را پیش ببرند.
Iranian regime has a choice to make. Either come to the table to resolve these issues diplomatically or face unrelenting economic pressure.
دستیار وزیر خارجه آمریکا تأکید کرد که حکومت ایران اکنون باید انتخاب کند یا بر سر میز مذاکره حاضر شود و مسائل را از راه‌های دیپلماتیک حل کند و یا با فشارهای بی‌وقفه اقتصادی روبرو خواهد شد. خانم سینگ گفت آمریکا تنها پس از تغییر رفتارهای دولت ایران از فشارهای تحریمی خواهد کاست. در نشست کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان برای بررسی عملکرد دولت در اعمال تحریم‌ها علیه دولت‌های ایران، روسیه و کره شمالی، مارشال بلینگزلی، دستیار وزیر خزانه‌داری آمریکا در امور مالی تروریسم و جرائم مالی نیز گزارشی از اقدامات دولت را ارائه داد. آقای بلینگزلی در مورد ایران این اتهام را تکرار کرد که جمهوری اسلامی بزرگترین پشتیبان تروریسم بین المللی است و در همان حال به گسترش برنامه‌های موشکی خود و بی‌ثباتی منطقه ادامه می‌دهد.
Iran is the world's leading sponsor of terrorism.
دستیار وزیر خزانه داری آمریکا گفت که تلاش این وزارتخانه همراه با سوء مدیریت اقتصادی و فساد گسترده در ایران نتایج مورد نظر را به بار می‌آورد. او گفت در روزهای آینده باید انتظار یک رویداد مهم در عرصه مالی و پولی ایران را داشته باشیم و آن سقوط بیشتر ارزش برابری ریال با دلار خواهد بود. مارشال بلینگزلی گفت که در تاریخ تحریم‌های آمریکا هرگز چنین سقوطی در ارزش پول ملی ایران روی نداده و ریال تا کنون دو سوم ارزش خود را از دست داده است.
He can either take his scarce dollars and euros, his hard currency, to prop up his real.
مقام وزارت خزانه داری آمریکا همچنین تاکید کرد که رهبر جمهوری اسلامی از میان دو گزینه باید یکی را انتخاب کند، یا اینکه از روی هول و هراس تمام دارایی‌های دلاری و یورو را برای پشتیبانی از ریال ایران اختصاص دهد، و یا می‌تواند به قاسم سلیمانی همچنان اجازه دهد که پول‌های ارزی را به مصرف فعالیت‌های خارجی برساند، مانند پرداخت سالانه 700 میلیون دلار تنها به حزب الله لبنان. آقای بلینگزلی افزود که رهبر ایران قادر به اجرای همزمان این دو انتخاب نخواهد بود و باید یکی را برگزیند و آمریکا بر آن است تا او را وادار به چنین انتخابی بکند. دستیار وزیر خزانه‌داری آمریکا در امور مالی تروریسم و جرائم مالی در پاسخ به پرسش یکی از اعضای کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان، شرکت هوایی ماهان را به همکاری با عملیات خارجی سپاه پاسداران متهم کرد و گفت هواپیمایی ماهان شرکت مورد انتخاب نیروی قدس است.
Mahan Air is the airline of choice for the Quds Force.
آقای بلینزی اظهار داشت که نیروی قدس برای انتقال پول، اسلحه و جنگجویان نیابتی شرکت ماهان را انتخاب می‌کند. او افزود که در 13 آبان ماه آینده آمریکا مرحله دوم تحریم‌ها در بخش‌های مالی و پولی و امور بانکی و همینطور بخش‌های حمل و نقل و کشتیرانی و انرژی را آغاز خواهد کرد و در این راه بسیار سختگیر خواهد بود.
We need to go after Mahan and we are going after General
Service. خزانه‌داری آمریکا بار دیگر گفت که فعالیت‌های شرکت هوایی ماهان همچنان زیر نظر خواهد بود و کمپانی‌هایی که نابخردانه با شرکت ماهان همکاری می‌کنند، همچنان که در مالزی اعمال شد، به شدت تنبیه خواهند شد.
On the other hand, is providing weaponry and defense material to Iran.
در نشست کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان که به ریاست اد رویس نماینده جمهوری‌خواه از ایالت کالیفرنیا برگزار شد، آقای بلینگزی به نقش روسیه در قبال جمهوری اسلامی هم اشاره کرد و اظهار داشت که روسیه سیستم تسلیحاتی و دفاعی به ایران می‌فروشد و از رژیم سوریه نیز به طرز گسترده‌ای پشتیبانی می‌کند. او گفت دولت آمریکا معتقد است که سه دولت ایران، روسیه و کره شمالی هر یک به طور جداگانه شیوه های مشابهی را برای بهره برداری از سیستم مالی جهان به کار می‌برند. در پایان نشست کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان آمریکا که بیش از 3 به طول انجامید، مقام‌های دولت دونالد ترامپ تأکید کردند که ایالات متحده اعمال شریرانه دولت‌های ایران، روسیه و کره شمالی را به دقت رصد می‌کند و در برابر هر یک از این رفتارها و اقدامات فشارهای تحریمی بیشتری را اعمال خواهد کرد.
گزارش نادر صدیقی را می‌شنیدید. پالایشگاه هند برای ماه جاری و آینده میلادی خرید نفت از ایران را 45% کاهش می‌دهند. بر اساس گزارش گمرک ایران، صادرات میعانات گازی ایران نیز در 5 نخست امسال 22% کاهش یافته. در این زمینه بیشتر بشنوید از حمید فاطمی.
خبرگزاری رویترز روز جمعه در گزارشی اختصاصی خبر داد که پالایشگاه‌های هند برای ماه جاری و آینده میلادی خرید نفت از ایران را 45% کاهش می‌دهند. رویترز به نقل از منابع صنعتی و رسمی گزارش داده است که هند برای ماه‌های سپتامبر و اکتبر روزانه 360 تا 370 هزار بشکه نفت از ایران خواهد خرید، در حالی که متوسط واردات نفت هند از جمهوری اسلامی طی ماه‌های آوریل تا اوت روزانه حدود 658 هزار بشکه بود. کاهش خرید پالایشگاه‌های هند از ایران در پی سفر هفته گذشته مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا به دهلی انجام می‌گیرد. آمریکا در 18 اردیبهشت از برجام خارج شد و از مرداد ماه تحریم‌های مالی و صنعتی ایران را به اجرا گذاشت و در آبان ماه امسال هم تحریم‌های نفتی را آغاز می‌کند. همه مشتریان نفت ایران برای گرفتن معافیت از تحریم‌ها واردات نفت از ایران را کاهش دادند، اگرچه برخی مانند کره جنوبی خرید نفت از ایران را کلاً متوقف کرده و دیگران به مقدار قابل ملاحظه آن را کاهش دادند. از سوی دیگر بر اساس گزارشی که خبرگزاری مهر به استناد آمار گمرک ایران منتشر کرده، ارزش صادرات میعانات گازی ایران هم در 5 نخست امسال نسبت به مدت مشابه پارسال با 23% کاهش به 2.1 میلیارد دلار رسیده است. بر اساس همین گزارش، صادرات میعانات گازی در این 5 از نظر وزنی هم در مقایسه با 5 پارسال کاهشی 41% داشته است. مهمترین دلیل این کاهش میتواند با تصمیم کره جنوبی مبنی بر قطع کامل واردات نفت و میعانات گازی از ایران باشد. در ماه‌های گذشته خبرگزاری‌ها از صفر شدن واردات نفت و میعانات گازی کره جنوبی از ایران خبر داده بودند. کره جنوبی تا پیش از این مشتری 60% میعانات گازی صادراتی ایران بود. میزان صادرات میعانات گازی ایران در 5 دو سال قبل، یعنی سال 1395، حتی بیش از 3 میلیارد دلار اعلام شده بود که نشان دهنده کاهش مداوم میزان صادرات میعانات گازی ایران است.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا در پیامی توییتری آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی را به ریاکاری و سکوت کامل در مقابل رفتار دولت چین با مسلمانان ساکن آن کشور متهم کرده. آقای پومپئو به روابط تجاری ایران و چین به ویژه در زمینه انرژی هم اشاره کرده. در این باره بیشتر بشنوید از جمشید زند.
مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا در پیام توییتری خود که با هشتگ رژیم ریاکار همراه شده است، رهبر جمهوری اسلامی را متهم کرده که تاکنون هیچ واکنشی به بازداشت و حبس هزاران مسلمان اویغور در چین نداشته است. آقای پومپئو در این پیام همچنین اشاره کرده که چین یکی از بزرگترین مشتریان نفت ایران است. در این توییت آمده است: خامنه‌ای خود را رهبر جهان اسلام تصور می‌کند، اما در حالی که چین از خریداران بزرگ نفت ایران صدها هزار شهروند مسلمان خود را بازداشت و زندانی کرده، رژیم او سکوت کامل اختیار کرده است. پایان نقل قول. کمیته حذف تبعیض نژادی در سازمان ملل در اوایل شهریور ماه ارزیابی کرده بود که از ده ها هزار تا 1 میلیون مسلمان اویغور احتمالاً در استان سینکیانگ در منطقه علیه غربی چین در بازداشت به سر می‌برند. در همین زمینه روز چهارشنبه گذشته نیز گزارشی منتشر شد که حاکی از آن است که دولت دونالد ترامپ در حال بررسی تحریم برخی از مقامات ارشد چین و چند کمپانی چینی به دلیل نقض حقوق بشر و سرکوب فزاینده اقلیت مسلمان اویغور است. وزارت خارجه آمریکا به گزارش خبرگزاری رویترز نیز در همان روز از وضع این مسلمانان ابراز نگرانی عمیق کرده بود. کارشناسان سازمان ملل نیز از چین خواستند اردوگاه‌های بازآموزی عقیدتی برای مسلمانان اویغور را تعطیل اعلام کند. کارشناسان حقوق بشری این سازمان همچنین خواستار آزادی آن دسته از این مسلمانان شدند که به بهانه مبارزه با تروریسم بازداشت شدند. وزارت امور خارجه چین این اتهامات را رد کرده و میگوید انتقاد از استان سینکیانگ کار نیروهای ضد چین است. مقامات رسمی جمهوری اسلامی هنوز به گزارش‌ها درباره وضعیت اقلیت مسلمان اویغور در چین واکنشی نشان ندادند. منطقه سینکیانگ در شمال غرب چین که پیش از این ترکستان شرقی نامیده می‌شد، وسعتی بیش از خاک ایران دارد. حدود نیمی از 22 میلیون جمعیت این منطقه به زبان ترکی اویغوری سخن می‌گویند و عربی نیز زبان مذهبی آنهاست.
گزارش میشنیدید از جمشید زند. نوبت میرسه به شنیدن چند تا از پیام‌های صوتی شما عزیزان.
من میخواستم به این سران جمهوری اسلامی بگم بابا شما دست از این ستیزه جویی با آمریکا خب بردارین دیگه. خودتون هم میدینین اینا همش یک مش اراجیف تحویل مردم میدین. ببین اینا یعنی منظور آمریکا یا دولت آمریکا نه پاشو تو کشور ما ایران گذاشته، نه به هر حال نمیدونم نیرو کشیده، نمیدونم سرباز کشی کرده به ما، نه نمیدونم مرزهای ما رو تهدید میکنن، نه دیدی برای ما هستن، فقط یک کلام گفتن که ما تحریم میکنیم. ببینین واحد پولش چطور مملکت ایران و اقتصاد ایران رو به هم ریخته و در و داغون کرده.
جناب آقای خامنه ای ماشالله قلزن قهاری هستی ها، ولی اما به دروازه خودی انگار میخوای دوباره رکورد بزنی، این دفعه با رسوندن دلار به 20,000 تومان. چون هر موقع سخنرانی میکنی میخ دیگهی به در دروازه بسته مذاکره میکوبی، دلار همینجوری ماشالله میره بالا. هفته یه بار سخنرانی کنی تا 15 مهر دلار رو به 20,000 تومان میرسونی.
حکومتی که از گوش یک بازیگر سانسور درست میکنه، از تصاویر گاومیش ها، از یک برجستگی روی تابلوی نقاشی، آخه یعنی ارزش ما ایرانی ها این حکومته؟ یا باید هرچه زودتر سرنگونشون کنیم؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
یک روز پس از انتشار مصاحبه جان کری، وزیر امور خارجه آمریکا، با یکی از شبکه‌های خبری محلی، رئیس جمهور آمریکا آقای کری را به زیر پا گذاشتن قوانین آن کشور متهم کرد. جان کری در این مصاحبه گفته بود که در 2 سال اخیر چند بار با محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران، در حاشیه کنفرانس‌ها و مجامع بین‌المللی گفتگو کرده. در این باره بیشتر بشنویم از جمشید زند.
دونالد ترامپ گفتگوهای جان کری، وزیر پیشین امور خارجه آمریکا، با محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران را غیرقانونی دانسته و گفته است این اقدام تنها میتواند کار ما را تحت تاثیر قرار دهد و به زیان مردم آمریکا تمام شود. آقای ترامپ همچنین پرسیده است که آیا جان کری بر اساس قانون ثبت نام عوامل خارجی فعالیت خود را ثبت کرده است یا نه. جان کری روز گذشته در مصاحبه گفت که در 2 سال اخیر با محمد جواد ظریف دیدار و گفتگو کرده است. آقای کری گفته است هدف او از این دیدارها دادن مشاوره به محمد جواد ظریف برای مواجهه با سیاست‌های آمریکا نبوده، بلکه وی تلاش کرده بفهمد که چگونه میتوان مسائل را با ایران حل و فصل کرد. جان کری روز چهارشنبه در مصاحبه با شبکه رادیوی سیلم گفت در دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ 3 یا 4 بار در کنفرانس ها و نشست های مختلف با محمد جواد ظریف دیدار داشته و سعی کرده از خلال صحبت های وی بفهمد که ایران برای ایجاد تغییرات مثبت در خاورمیانه از جمله یمن و سوریه حاضر است چه کارهایی انجام دهد. در همین حال یک مقام ارشد وزارت امور خارجه آمریکا نیز روز پنجشنبه گفت جان کری نباید استراتژی دولت دونالد ترامپ در قبال ایران را تضعیف کند. دونالد ترامپ هدف از استراتژی جدید آمریکا در قبال ایران را دستیابی به توافق جامع‌تری با ایران ذکر کرده که شامل آینده برنامه اتمی ایران، برنامه موشک‌های بالستیک و فعالیت‌های منطقه جمهوری اسلامی می‌شود. با این حال آقای ترامپ از زمان خروج آمریکا از برجام چندین بار اعلام کرده که حاضر است بدون پیش شرط برای دستیابی به یک توافق واقعی با ایران مذاکره کند، پیشنهادی که تاکنون از سوی ایران رد شده است.
صدای خودتون رو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در حکمی ولی الله سیف را به عنوان مشاور رئیس جمهور در امور پولی و بانکی منصوب کرد. آقای سیف قبل از این رئیس بانک مرکزی بود که از سمتش برکنار شده بود. وحید پوراستاد در همین باره با احمد علوی اقتصاددان در سوئد گفتگو کرده و از او پرسیده اگر آقای روحانی از عمل کرده ولی الله سیف راضی بود، پس چرا او را برکنار کرد؟
به گمان من نمایش چنین امری تلاش میشه که داده بشه، اما با توجه به حواشی که دور عزل ایشون یا استعفای ایشون بود و جایگزینی، به نظر میاد که رئیس قوه مجریه تلاش میکنه که یه حاشیه امنی درست بکنه برای ایشون که ایشون بیشتر زیر ضرب نره، با توجه به اینکه به هر حال ایشون یکی از نزدیکان رئیس قوه مجریه بوده و به هر حال از بین رفتن ایشون یا فرضاً مشکلاتی که ایجاد بشه برای ایشون میتونه رئیس قوه مجریه هم زیر سوال ببره که ایشون حمایت نمیکنه از به اصطلاح اطرافیانش و کسانی که همراهش بودن و در تیمش بودن. بنابراین با توجه به شیوه کنار رفتن ایشون و اون اطلاعاتی که جست گریخته در مورد ایشون بوده، به گمان من بیشتر این ساختن یک حاشیه امن برای ایشون هست تا
آقای علوی. پس میشه گفت که این انتصاب جدید آقای سیف از سوی رئیس جمهوری ایران حاوی یک پیام خاص است برای افراد یا گروه‌های در داخل سیاست ایران؟
همینجوره، این پیام بر اوناست که ما حمایت میکنیم از کسانی که با ما بودن و همچنین نوعی دلگرمیه برای کسانی که هستن، چون اگر آقای روحانی دفاع نکنه از ایشون طبیعیه که اطرافیان ایشون دل سرد میشن، بر کارشون اثر میذاره و ممکنه حتی کنار برن و این طبیعتاً دولت و شخص روحانی رو ضعیف میکنه.
آقای علوی، مشاور پولی بانکی اصلا چه مفهومی داره وقتی که وزیر هست، معاون وزیر هست، رئیس بانک مرکزی هست که با آقای روحانی به حال ارتباط دارن؟ آیا یک پست تشریفاتی است فقط یا نه مفهوم دیگری هم داره؟
اگر بخوایم به موارد مشابه بپردازیم، مثلا در حتی امور خارجی که فرضاً گفته میشه که یک گروهی از تحت عنوان مشاوران رهبر برای امور روابط خارجی، به نظر میاد که این پست یک پستیه که تا الان هم نبوده. و اگه مقایسه هم بکنیم با کشورهای دیگه، اساساً رئیس جمهور یا رئیس قوه مجریه نیازی به این پست نداره، به خاطر اینکه دستگاه‌های زیرفت بخصوص بانک مرکزی که خودش میباید هم نقطه آغاز و هم نقطه انتهای تصمیم گیری تو این زمینه باشه، بعد رئیس جمهور دخالت نکنه تو کارش، این پست اولا زائد به نظر میاد، دو به نظر میاد نوعی دلگرم کردن آقای سیف باشه، و همونطور که گفتم مسئله نوعی حامی پروری.
گفتگوی وحید پوراستاد رو میشنید با احمد علوی، اقتصاددان ساکن سوئد.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
عباس علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان روز پنجشنبه اعلام کرده که این شورا طرح اصلاح قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان را تایید کرده. در این باره بیشتر بشنویم از رویا کریمی مجد.
طرح اصلاح قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان اوایل مرداد ماه امسال به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، اما شورای نگهبان با بیان اینکه برخی از مفاد آن با اختیارات رهبر جمهوری اسلامی به خصوص در زمینه نیروهای مسلح در تعارض است، طرح را دوباره به مجلس ارجاع داد تا در نهایت روز ششم شهریور ماه در مجلس اصلاح شود. عباس علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان روز پنجشنبه اعلام کرد که این شورا طرح اصلاح قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان را تایید کرده است. بر اساس این طرح، رؤسای قوای سه‌گانه، معاون اول رئیس جمهوری، نواب رئیس مجلس شورای اسلامی، اعضای شورای نگهبان، وزرا و معاونان رئیس جمهوری مستثنا هستند. مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان، در مورد تاثیر این طرح بر قدرت رهبر جمهوری اسلامی در انتصاب افراد میگوید:
ببینید، از بعد کلان مشکل کشور روحانیون کهنسالی هستند که 40 سال بر کشور حاکمند، اجازه هیچ تغییری نمیدن، نمیگذارن کسی نفس بکشه، مثل آقای جنتی که جنگ جهانی دوم که تمام شد 19 سالش بود. قانون مصوبه در این زمینه که ساکت هست، بنابراین تأثیری بر روحانیت و آقای خامنه ای نداره. از بعد فنی هم قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان 2 سالی هست وجود داره. 20 اردیبهشت 95 تصویب شده بود، 4 خرداد 95 توسط دولت ابلاغ شده بود. در همون مصوبه قبلی هم به صراحت آمده بود که مقامات نظامی و کسانی که دارای اجازه خاصه از آیت الله خامنه ای هستند مستثنا هستند. در قانون فعلی هم دوباره این بندها تکرار شده و به آقای خامنه ای این اختیار داده شده، بنابراین در این زمینه هم عملاً تأثیری بر آقای خامنه ای نخواهد داشت.
پیش از این نمایندگان مجلس اعلام کرده بودند که با اجرای طرح ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان باید 1700 مدیر دولتی از سمت خود کناره‌گیری کنند. اظهارات متناقضی نیز در مورد برکناری شهردار تهران با تصویب این طرح مطرح شده است. این در حالی است که در ماه گذشته 2 تن از وزرای دولت حسن روحانی نیز با کسب نکردن رأی اعتماد مجلس برکنار شده و دولت در تلاش است تا برای آنان نیز جایگزین پیدا کند. سخنگوی قوه قضاییه همچنین به تلویزیون دولتی ایران گفته است که رویه اجرای این مصوبه مشمول فرصتی 2 ماهه است و سازمان‌ها و ارگان‌هایی که این قانون برایشان اجرا می‌شود در این مدت باید در خصوص اجرای آن اقدام کنند. ضمانت اجرای این قانون نیز مانند دیگر قوانین جرم‌انگاری یا انفصال از خدمت خواهد بود. مهدی مهدوی آزاد می‌گوید اجرای این قانون فشار دیگری بر دولت حسن روحانی خواهد بود.
دولت به معنای اخصش در ایران یک دستگاه متورم و ناکارآمد هست. سال 95 آقای فرهاد رهبر، رئیس سابق سازمان مدیریت، در کانال 5 تلویزیون ایران گفت که ژاپنی که 128 میلیون جمعیت داره 300 هزار کارمند داره، اما ایران 80 میلیونی فقط 450 هزار مدیر داره. برای این واقعیت این هستش که دستگاه دولتی در ایران متورم‌تر از این هست که بخواد با این تغییرات دچار تغییر اساسی یا خاصی بشه. منتها یادمون نره که این 1700 نفر به گفته نمایندگان مجلس یا 1970 نفر بر اساس گزارش دیوان محاسبات کل کشور عمدتاً از مدیران منتخب کادر مرکزی دولت بودند. عمدتاً مدیرانی هستند که از نظر سیاسی با دولت وقت همراهند و مقامات ارشد دولتی خواستار به کارگیری اونها شدند. بنابراین از این زاویه ما میتونیم بگیم که اجرای چنین قانونی مرکزیت دولت آقای روحانی و همراهان او رو در بدنه قوه مجریه کشور ضعیف خواهد کرد. یه جورایی حتی ممکن هست قوه مجریه رو به صورت غیر مستقیم از چنگ آقای روحانی در بیاره.
عباس‌علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرده است که ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان شامل جانبازان بالای 50%، آزادگان بالای 3 سال و فرزندان شهدا نخواهد شد. علاوه بر این در برخی بندها نیز برای برخی دستگاه‌ها استثناءاتی قائل شده، از جمله نیروهای مسلح تابع قوانین خود خواهند بود، نه تابع طرح تایید شده. این در حالی است که نمایندگان مجلس امیدوار بودند با اجرای این قانون از شمار بیکاران در کشور کاسته شود. به گفته رئیس مرکز آمار ایران، اواخر سال گذشته شمار بیکاران مطلق در ایران 3,226,000 نفر بوده است. مهدی مهدوی آزاد معتقد است که این طرح نیز گره‌ای از کار فروبسته بیکاری در ایران نخواهد گشود.
تأثیر 1700 یا 1970 نفر بر آمار میلیونی بیکاری در ایران که شوخی و خنددار هست، کسی تصور نمی کنم چنین انتظاری می داشت از ابتدا. بحث دیگری که نمایندگان مطرح کردن این بودش که مدیران باستانی، مدیرانی که از زاویه تکنوکراتیسم یا به عنوان تجربه با 30-40 سال بر ساختار اجرایی کشور مسلط هستند رو کنار بگذارن. از این زاویه به نفع دولت هست، میتونه کمکی چابکی دولت، چابکی ساختار اجرایی کشور رو تغییر بده. منتها حتی در این زمینه هم محدوده، به این خاطر که اساس مانور دولت ها، چه دولت آقای روحانی چه دولت آقای احمدی‌نژاد، در جایی فراتر از ساختار اداری، در نهادهای انتخابی، در دستگاه آقای خامنه‌ای، توسط سپاه، قوه قضاییه، اینجاست که دچار بن‌بست میشه. از این زاویه تأثیر بزرگی بر کشور نخواهد گذاشت. این طرح همچنان که بانیانش گفتند در واقع محصول فعالیت کمیسیون جوانان مجلس بود، یک طرحی بود با یک فوریت مشخص توسط آقای فرید موسوی ارائه شد. هدفش صرفاً نوعی جوانگرایی در دولت بود. شاید بتونیم بگیم تغییرات کوچکی ولو از نظر تبلیغات ایجاد بکنه.
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس ایران آمار بیکاری در کشور را نگران کننده و بحرانزا خوانده است. این گزارش میگوید نرخ بیکاری جوانان، زنان و افراد تحصیل کرده هشداری است که لزوم تغییر مسیر اقتصاد ایران را بیش از پیش نمایان می‌کند.
صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید.
به گفته یک دیپلمات ارشد روس، با امضای کنوانسیون حقوقی دریای خزر، 5 کشور ساحلی از روشی که در تقسیم بخش شمالی این دریا استفاده شده حمایت کردند و درس دادند هنگام تقسیم بخش جنوبی از همین روش استفاده کنند. در این باره بیشتر بشنوید از آنا رایسکایا.
ایگر براچیکوف، سفیر سیار وزارت خارجه روسیه و نماینده ویژه رئیس جمهور در تعیین مرزهای این کشور، در مصاحبه با روزنامه کامرسانت گفت توافقهایی که در کنوانسیون حقوقی دریای خزر ثبت شده نتیجه تحت فشار گذاشتن طرف مقابل نبود، بلکه مذاکره در فضای اعتماد پیش رفت و به مرور برغم برخی اختلافها و مواضع خاص 5 کشور توانستند به نتیجه برد برسند. یوگنی کریشتالوف، کارشناس مسائل بین الملل، کنوانسیون حقوقی دریای خزر نتیجه مصالحه می داند.
مذاکره کنندگان این کنوانسیون اسناد اصلی حقوق بین الملل در مورد منابع آبی را بازنویسی و سندی را تهیه کردند که اکنون هر یک پیروزی دیپلماسی خود می خواند. مشخصاً تمام منافع روسیه لحاظ شده. منابع آبی در دسترس همگانی است و نیروی نظامی روسیه می تواند آزادانه در سراسر این دریا فعال باشد. مسکو کنترل بر طرح‌های بزرگ زیرساختی همسایگانش را حفظ کرده و مرز و حدودی که پیشتر با آن موافق بود نیز تثبیت شده. برای جماهیر شوروی سابق مهمترین دستاورد از این سند به رسمیت شناخته شدن استقلال عملشان در این دریا از سوی روسیه است. اما ایران نیز متضرر نشده. هرچند بعید است به سهمی بیش از 13% از بستر این دریا دست یابد. واقعیت این است که پس از تقسیم شمال خزر پافشاری تهران بر تقسیم مساوی این دریا غیر واقع بینانه بود و موقعیت ژئوپلیتیک ایران اجازه نمیداد تهران بیش از این طلب کند. در ازای ایران مطمئن شد کشورهای غربی حق ورود به این حوزه را نخواهند داشت و راه فشار آمریکا از طریق خزر نیز مسدود شده. به نظر می رسد از دید تهران این کنوانسیون از لحاظ تعیین حدود اهمیت کمتری دارد و بیشتر ضامن امنیت منطقه‌ای این کشور است.
ایگر براچیکوف سفیر سیار وزارت خارجه روسیه طی مصاحبه با کمرسانت ابراز امیدواری کرد کنوانسیون حقوق دریای خزر که باید در پارلمان های پنج کشور به تصویب برسد گروگان رقابت های داخلی نشود. این اظهارات در حال بیان شد که در ایران امضای کنوانسیون حقوق دریای خزر با ابراز نگرانی بسیاری از چهره‌های سیاسی مواجه شده، نگرانی که مقامات ارشد دولت سعی کردند آن را رفع کنند. از جمله محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران با تأکید بر اینکه بیشترین منفعت برای ایران به دست آمده گفت سهم ایران در هیچ زمانی 50% نبوده و الان نیز 11% یا هر عدد دیگری نیست. همچنین علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی تأکید کرد کنوانسیون حقوقی مربوط به تهدید حدود نیست. اما ایگر براچیکوف از مذاکره کنندگان ارشد روسیه در مسائل خزر در پاسخ به سوال خبرنگار کامرسانت که چرا رفع اختلافها درباره تعیین مرز به آینده موکول شده و کشورهای همسایه باید خارج از کنوانسیون راه حل این مسئله را پیدا کنند گفت این تعبیر را قبول ندارم، بلکه برعکس کنوانسیون حقوقی اصول تقسیم بستر و زیربستر را روشن کرده و به گفته وی اکنون روشی که برای تقسیم بخش شمالی این دریا بین روسیه، آذربایجان و قزاقستان استفاده شده بود توسط پنج کشور تصویب شده و این روش راه تقسیم بخش جنوبی را نیز مشخص میکند. هرچند جزئیات باید در مذاکرات دو جانبه و سه جانبه مورد توافق قرار گیرد. سرگی ژلسوف کارشناس مسائل بین الملل میگوید رفع اختلاف ها آسان نخواهد بود.
مسائل فراوان در این کنوانسیون حل نشده باقی مانده و مهمترین آنها تهدید حدود است. پروتکل زیست محیطی که توافق همه پنج کشور با هر طرح زیرساختی در این حوزه را ایجاب می کند، آن مفاد کنوانسیون که احداث خطوط لوله انتقال نفت و گاز را مجاز می کند را عملا خونسا کرده. به رغم پافشاری پنج کشور که خزر دریای صلح است، همه به دنبال افزایش استعداد نظامی خود در این دریا هستند و به نظر نمی رسد این کنوانسیون ابزار خاصی برای تقویت همکاری های همه جانبه را مد نظر داشته باشد. از دید من امضای این کنوانسیون در این مقطع برای اهداف ژئوپلیتیک کرملین مهم بود و بقیه نیز یا تحت فشار بودند یا امتیازهایی از مسکو دریافت کردند.
رهبران پنج کشور ساحلی دریای خزر 12 اوت 31 مرداد ماه در شهر اقتاو قزاقستان کنوانسیون حقوقی دریای خزر را امضا کردند. رایزنی ها پیرامون این سند بیش از 20 سال به درازا کشید. آنا رایسکه، رادیو فردا.
روزنامه نیویورک تایمز روز پنجشنبه خبر داد که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در نشست شورای امنیت سازمان ملل قصد دارد همزمان با مطرح کردن نقض قطعنامه‌های شورای امنیت از سوی تهران و رفتار ایران در منطقه خاورمیانه موضوع مربوط به خلع سلاح هسته‌ای در جهان را هم مطرح کند. همزمان در ایران در مورد شرکت حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در نشست شورای امنیت سازمان ملل بحث‌ها ادامه دارد و هنوز قطعی نشده. در این باره بیشتر بشنوید از روزبه ملحری.
نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد در روز 4 مهر به ریاست دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در شرایطی برگزار خواهد شد که نیکی هیلی نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد چندی پیش گفت که هدف از تشکیل این جلسه بررسی نحوه اعمال فشار بیشتر بر ایران به خاطر آنچه نقض قطعنامه‌های سازمان ملل متحد نامید خواهد بود. این در حالی است که مقام‌های جمهوری اسلامی ایران هر گونه نقض قطعنامه‌های سازمان ملل متحد درباره برنامه اتمی تهران را رد کردند. در همین حال روزنامه نیویورک تایمز از احتمال طرح موضوع کلی‌تر خلع سلاح هسته‌ای در جهان سخن گفته است که می‌تواند کره شمالی را نیز در بر بگیرد. اما در داخل ایران بحث در مورد لزوم شرکت حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد همچنان ادامه دارد. آیت الله احمد جنتی رئیس مجلس خبرگان گفت که دونالد ترامپ به دنبال شیطنت هاییست که در حاشیه اجلاس سازمان ملل متحد با رئیس جمهوری ایران دیدار کند. در حالی که به گفته او آیت الله خامنه ای گفته است هیچ مقامی حق ندارد با دولت آمریکا مذاکره کند. بحث دیدار با آقای ترامپ البته تکذیب محمود واعظی رئیس دفتر حسن روحانی را به دنبال داشت. در همین حال حسین شریعت مداری مدیر مسئول و نماینده رهبر جمهوری اسلامی در روزنامه کیان از رئیس جمهوری ایران خواست با اعتراض رسمی و آشکار به ریاست آمریکا بر شورای امنیت سازمان ملل متحد از شرکت در مجمع عمومی سالانه این سازمان خودداری کند تا به گفته او از این طریق و با تحقیر دونالد ترامپ لااقل به بخشی از آنچه اهانت‌های آمریکا علیه ایران و مردم ایران نامید پاسخ داده باشد. اما مشاور رئیس جمهوری ایران در پاسخ به کیهان سفر آقای روحانی به نیویورک را در صورتی که رویکرد مؤثری اتخاذ کند سازنده دانست. همچنین به گزارش خبرگزاری ایسنا، حشمت الله فلاحت پیشه رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با تاکید بر لزوم حضور حسن روحانی در نشست سازمان ملل متحد گفت ایران باید در این نشست حضوری مقتدر، مؤثر و محسوس داشته باشد و در سخنرانی خود ریاست آقای ترامپ را زیر سوال ببرد. حسین علیزاده دیپلمات سابق ایران با اشاره به اینکه به گفته ای او هیچگاه نباید به دیپلماسی پشت کرد و جلوی اقدامات دیپلماتیک را گرفت میافزاید
ایالات متحده وقتی تصمیم گرفته در سطح رئیس جمهور برای اولین بار ریاست شورای امنیت رو عهده‌دار بشود و موضوع ایران رو مطرح کنه، یعنی در عالی‌ترین سطح متصور میخواد فشار رو بر تهران افزایش بدهد، اون هم در سطح بین المللی. قطعا بهترین واکنش این هستش که حضور در اون مجمع حاصل بکنه، حضور داشته باشه تا اینکه پاسخ خودش رو هم به همون گوش جهانیان برسونه. مسلم هستش که رسانه های ایران به اندازه رسانه های ایالات متحده مخاطب ندارن، اما مجمع عمومی این مخاطب ها رو در اختیارش قرار میدهد. لذا تلقی من این هستش که اقدام درست و مناسب خالی کردن عرصه نیست، حضور یافتن قطعا موثرتر هست.
از سوی به گزارش وبسایت رویداد 24، رحمان قهرمانپور کارشناس روابط بین الملل گفت که حضور مقام‌های ایرانی ضرورت ندارد، زیرا آمریکایی‌ها بعد از آن به گفته او روی این مسئله مانور می‌دهند که حضور ایران به این معناست که اتهاماتش را پذیرفته و در این جلسه حاضر شده است. وی اشاره کرد که وزنه جلسه به سمت آمریکا خواهد بود و در چنین حالتی دفاع ایران آنچنان شنیده نخواهد شد. اما علی خرم دیپلمات سابق و کارشناس روابط بین الملل گفت اگر ایران در جلسه شورای امنیت حضور پیدا نکند، دونالد ترامپ هرچی بگوید به دلیل آنکه ممکن است کشورهای عضو در سطح پایین تر از مقام رئیس جمهور حضور پیدا کنند، احتمال دارد رأی علیه ایران صادر شود. به گفته ی آقای خرم، عدم حضور رئیس جمهور در این نشست نوعی پشت باز زدن به منافع ملی و استفاده نکردن از امکانات مهیا شده برای ایران است. در این حال به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، محمود صادقی نماینده مجلس از تهران گفت سیاست صندلی‌های خالی در مجامع بین‌المللی سیاستی شکست خورده است و گروهی که به دنبال اجرای این سیاست هستند به توصیف او همجهت با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل و دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا حرکت می‌کنند. نشست چهارم مهر ماه شورای امنیت سازمان ملل متحد در شرایطی برگزار می شود که قرار است چند هفته بعد از آن، یعنی روز 13 آبان، دور دوم تحریم های جدید آمریکا علیه ایران به اجرا درآید. پنج کشور آمریکا، روسیه، بریتانیا، چین و فرانسه اعضای دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد هستند. همچنین بولیوی، ساحل آج، گینه استوایی، اتیوپی، قزاقستان، کویت، هلند، پرو، لهستان و سوئد نیز اعضای انتخابی شورای امنیت سازمان ملل متحد هستند که از سوی مجمع عمومی این سازمان برای یک دوره دو ساله انتخاب شدند.
سعید کنگرانی بازیگر فیلم در امتداد شب و سریال دایجان ناپلئون روز جمعه بر اثر سکته قلبی در 64 سالگی در یکی از بیمارستان‌های تهران درگذشت. بیشتر گفتگویی داشتم با مهدی تاخباز منتقد سینما و ابتدا درباره کارنامه آقای کنگرانی پرسیدم.
سعید کنگرانی خیلی زود شروع کرد در سن 16 سالگی تو فیلم رضا موتوری مسعود کیمیایی سال 49 بازیگری آغاز کرد. کلن خیلی زود شروع کرد، خیلی زود به اوج رسید، خیلی زود بازیگری رو مجبور شد که کنار بذاره و خیلی زود هم از دنیا رفت در حالی که 64 سال بیشتر نداشتش. کلن کارنامه پروپیمونی نداره به لحاظ کمیت سعید کنگرانی، ولی به لحاظ کیفیت با کارگردان مهمی کار کرده، در حالی که کلن توی 8 فیلم سینمایی بازی کرد و یک سریال. قبل از انقلاب با مسعود کیمیایی شروع کرد، بعد 3 سال 49 بعد سال 53 تو فیلم دایره مینای داروش مهرجویی بازی کرد که یک بدشانسی آورد، اون همین که این فیلم 3 سال توقیف شد و بعد سال 56 اکران شد. ولی تو این فاصله دایی جان ناپل اونو با ناصر تقوایی بازی کرد که دیگه به اوج شهرت و محبوبیت رسید. بعد دایره مینا اکران شد که یکی از مهمترین فیلم‌های پیش از انقلاب سینما ایران و همچنین داروش مهرجویی. بعد با در امتداد شب دیگه به اوج قله محبوبیت و معروفیت رسید، فیلمی که پرویز صیاد ساخت و سعید کنگرانی با گوگوش هم بازی شدش.
مهدی، انقلاب سال 57 یه جورای دو قسمت کرد کارنامه کاری آقای کنگرانی رو، رفت دوباره برگشت. چه تأثیری گذاشت روی کار آقای کنگرانی؟
2-3 سال اولیه بعد از انقلاب توی چند تا فیلم بازی کرد، مثل پرواز در قفس یا گرداب، که گرداب سال 61 بازی کرد با حسین دوانی تو فیلم حسین دوانی که اونم توقیف شد. بعد یه 3-4 سالی تا سال 64 فیلم هایی بود که بهش پیشنهاد می شد و تلاش هایی بود که برای اینکه اجازه بازیشو بگیرن موفق نشدن، تا اینکه سال 64 ایران رو ترک کرد، مثل خیلی های دیگه که بعد از انقلاب از ایران رفتن. 16-17 سالی بود خارج از کشور، تنها اثری که از سعید کنگرانی میشد یافت هر از گاهی توی شبکه‌های ماهواره‌ای یا این نوارهای ویدیویی که می اومدش با هنرمندا مصاحبه میشد، عید به عید یه گفتگوی کوتاهی هم با سعید کنگرانی انجام میشد، تا اینکه سال 83 سعید کنگرانی توی فیلمی بازی کرد به اسم ازدواج به سبک ایرانی، حسن فتحی کارگردان بود، مرحوم علی معلم تهیه کننده. اون فیلم هم به خاطر سعید کنگرانی 2 سال توقیف شد، سال 85 اکران شد. دوباره هیچ خبری نشد از سعید کنگرانی تا اینکه 2-3 ماه پیش خبر اومد که برای یک نمایش توی تهران توی تالار سنگلج به اسم نیرنگ اورنگ روی صحنه رفته، 2-3 هفته روی صحنه تئاتر بود. بعدم خبر اومد که همین حدود چند هفته پیش قراره توی یک سریالی برای شبکه نمایش خانگی بازی کنه به اسم رقص روی شیشه، کار مهدی گلستانه، که متاسفانه اجل مهلت نداد.
توضیحات مهدی تاهباز منتقد سینما رو میشنوید درباره کارنامه کاری سعید کنگرانی. نوبت میرسه به شنیدن آخرین اخبار میادین ورزشی از حبیب روشنزاده مفسر ورزشی.
برای نخستین بار در مسابقات شطرنج جوانان جهان یک شطرنج باز جوان ایرانی به مقام قهرمانی جهان رسید. پرهام مقصودلو در مسابقات جهانی جوانان زیر 20 سال در استانبول یک دور مانده به پایان رقابت‌ها با پیروزی مقابل ماکسیم واولین شطرنجباز روسی عنوان قهرمانی جوانان جهان را به دست آورد. مقصودلو با 9.5 امتیاز از 10 امتیاز ممکن به مقام قهرمانی رسید. به دنبال پیوستن شهرزاد مظفر سرمربی تیم ملی فوتبال سالنی بانوان ایران به تیم ملی کویت، نایب رئیس اسبق فدراسیون فوتبال در بخش بانوان گفت در ایران نسبت به شهرزاد مظفر کوتاهی شده بود. فریده شجاعی در مصاحبه با ایسنا گفت در ایران شرایط برای شهرزاد مظفر آرمانی نبود و مطمئن باشید اینجا خیلی در موردش کوتاهی شده که این کار را کرده. شهرزاد مظفر با یک قرارداد 2 ساله رهبری تیم ملی فوتسال یا فوتبال سالنی بانوان کویت را در اختیار گرفت. وی 2 سال پیش تیم ملی ایران را به مقام قهرمانی فوتسال بانوان آسیا رسانده بود. در ادامه برگزاری مرحله 16 نهایی جام آسیای فوتبال باشگاه‌های ایران، روز جمعه 7 مسابقه در شهرهای مختلف برگزار شد که طی آن تیم‌های سپیدرود رشت، ماشینسازی تبریز، مس کرمان، سیراف کنگان، سپاهان اصفهان، پارس جنوبی جمع از استان بوشهر و صنعت نفت آبادان به دور 1/8 راه یافتند. برخی از بازی‌ها نیز حاشیه‌ساز بود. از جمله در انزلی دیدار ملوان با سپیدرود رشت که 1-0 به سود سپیدرود بود. در این مسابقه سنگ پرانی برخی از هواداران دو تیم 15 دقیقه جریان مسابقه را متوقف کرد. سر علی عزتی بازیکن سپیدرود و سر یک کودک طرفدار ملوان نیز در این سنگ پرانی ها شکست و داور هم مورد اصابت قرار گرفت. با نزدیک شدن دیدار برگشت پرسپولیس با تیم ادوهیل قطر در چارچوب مسابقات لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های آسیا در تهران، سعید فتاحی رئیس کمیته مسابقات فدراسیون فوتبال از طرفداران سرخپوش‌های پایتخت درخواست کرد از سنگ پرانی و استفاده از لیزر در روز مسابقه خودداری کنند.
تقاضا میکنم از تماشاگران باشگاه پرسپولیس وقتی به ورزشگاه میان کلی موارد ایمنی و امنیتی رو رعایت بکنن و حتی اگر کسی هم که ترقه یا مواد دودزای چیز و لیزری در ورزشگاه آورده حتما به مسئولین محترم نیروی انتظامی گزارش بدن از پرتاب سنگ ترقه جلوگیری بشه.
مسابقه پرسپولیس از دوحیل در مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان آسیا روز دوشنبه در ورزشگاه آزادی برگزار خواهد شد. دیدار رفت را پرسپولیس 1-0 باخته. و مجید غلامنژاد بازیکن سابق تیم ملی فوتبال ایران در سن 35 سالگی درگذشت. مجید غلامنژاد که 10 سال پیش عضو تیم ملی فوتبال ایران بود و 20 بازی ملی برای ایران انجام داده بود، روز جمعه در بندر عباس به هنگام شنا در رودخانه درگذشت. غلامنژاد در دوران فوتبالی خود عضو تیم‌های استقلال، پاس و سایپا بود. برخی گزارش‌ها علت مرگ وی را ایست قلبی و برخی دیگر غرق شدن اعلام کردند.
پایان بخش این مجله نیمه شب برنامه هفتگی کارنامه است، اما پیش از اون من نوشین سید حسینی مجری برنامه با شما خداحافظی میکنم. برای شما روز و شب خوبی رو آرزو میکنم.
از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، روزبه بلهری هستم با برنامه دیگری از کارنامه. گزارش این هفته به نشست کمیته دستمزد شورای عالی کار و تعیین 3 میلیون و 400 هزار تومان به عنوان هزینه معیشت ماهیانه یک خانوار کارگری اختصاص دارد. پیش از آن از شما دعوت میکنم به اخبار گوش کنید. یک هزار تن از کارکنان و کارگران نیروگاه و سد در حال ساخت چمشیر به دلیل پرداخت نشدن دستمزدشان اعتصاب کردند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، عبدالرحیم رحیمی فرماندار گچساران با ابراز تأسف از این اعتصاب گفت که قرار است نیمی از دستمزد آذر سال 96 تا اوایل هفته آینده و حقوق دی سال 96 در اوایل مهر ماه پرداخت شود. دستمزد این کارکنان و کارگران در شرایطی پرداخت نشده است که خبرگزاری ایلنا به نقل از یک کارگر شاغل در سد چمشیر نوشت کارگران چینی شاغل در این سد هر ماه دستمزدشان را به صورت مرتب دریافت می‌کنند. حدود 100 تن از کارگران شهرداری بروجرد با تجمع در مقابل ساختمان شورای شهر خواستار پرداخت دستمزد معوقه خود شدند. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا 8 ماه دستمزد این کارگران پرداخت نشده است. کارگران فاز 13 کنگان پارس جنوبی در اعتراض به پرداخت نشدن 4 ماه دستمزد و حق بیمه خود اعتصاب کردند. به گزارش شبکه‌های اجتماعی، کارگران اعتصابی گفتند که با نزدیک شدن سال تحصیلی برای تهیه هزینه مدارس فرزندانشان نیاز به حقوق خود دارند. کاظم فرج‌اللهی فعال کارگری در گفتگو با وبسایت خبر آنلاین گفت انباشت مطالبات صنفی و بی‌توجهی مسئولان به این مطالبات اعتراض کارگران را به خیابان‌ها آورده است. وی با اشاره به این موضوع که شدت و تعداد مبارزات صنفی کارگری بیشتر شده است افزود برای به نتیجه رسیدن این اعتراض‌ها به گفته او هیچ راهی جز قدرتیابی تشکل‌های صنفی کارگری وجود ندارد. شماری از فرهنگیان بازنشسته هفته گذشته در مقابل سازمان برنامه و بودجه در تهران تجمع کردند. بر اساس فیلم‌های منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، یکی از سخنرانان در این تجمع گفت:
ما چند بار باید اینجا بیان برای اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری؟ چقدر نامه بنویسیم؟ نامه‌های ما را در تمام دنیا منتشر کردند. اما شماها مسئولین به مسئولیت و فکر ما نیست.
بر اساس فیلم‌های دیگر انتشار یافته در شبکه‌های اجتماعی تجمع کنندگان شعارهایی دادند، از جمله معلم زندانی آزاد باید گردد. آنها همچنین به پایین بودن مستمری خود اعتراض داشتند.
یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت حقوق کارمندان توان پرداخت حداقل‌های زندگی را ندارد. به گزارش خبرگزاری خانه ملت وابسته به مجلس، غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی گفت خط فقر طبقه میانی را تحت شعاع قرار داده است، بنابراین حقوق‌های پایین باید افزایش پیدا کند.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
خبرگزاری مهر خبر داد که در نشست کمیته دستمزد شورای عالی کار مشخص شد که قدرت خرید کارگران در شهریور سال 97 نسبت به اسفند سال گذشته 800 هزار تومان کاهش یافته است. به این معنا که هزینه ماهانه یک خانوار کارگری حداقل 800 هزار تومان افزایش یافته است. حداقل دستمزد ماهانه کارگران در سال جاری 1,115,000 تومان است و این در شرایطی است که به گزارش برخی از خبرگزاری‌ها همین مقدار دستمزد هم در کارگاه‌های کوچک پرداخت نمی‌شود. به نوشته مهر در نشست کمیته دستمزد شورای عالی کار گفته شد که حداقل هزینه مصرف ماهیانه مواد غذایی یک خانوار 3.3 نفره کارگری حدود 910,000 تومان است و با احتساب تاثیر سهم 25.7% مواد خوراکی در سبد معیشت، به استناد آمار بانک مرکزی هزینه معیشت ماهیانه یک خانوار کارگری حدود 3,450,000 تومان است. اما به گزارش خبرگزاری ایسنا، احمد رضا معینی یکی از اعضای شورای عالی کار گفته است که سبد معیشت خانوار 4,085,000 تومان است. پیش از این کمیته دستمزد شورای عالی کار در اسفند سال گذشته هزینه معیشت ماهیانه یک خانوار کارگری را 2,670,000 تومان تعیین کرده بود. بحث سبد معیشت و هزینه زندگی خانوارهای کارگری در شرایطی در ماه‌های اخیر مطرح شده است که تشکل‌های کارگری بارها با اعلام پایین بودن فاصله حداقل دستمزد با خط فقر خواستار تعیین دستمزد بالاتر از 5 میلیون تومان برای کارگران شده بودند. ماده 41 قانون کار تاکید می‌کند که حداقل دستمزد ماهانه کارگران باید بر اساس نرخ تورم و هزینه زندگی ماهیانه یک خانوار تعیین شود. با این همه تمامی فعالان کارگری بر این اعتقاد بودند که هیچگاه تبصره مربوط به هزینه زندگی ماهانه در تعیین دستمزد در نظر گرفته نشده است. انوشیروان محسنی بندپی، سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی چندی پیش اعلام کرد که افزایش دستمزد کارگران در سال جاری در دستور کار دولت نیست. شماری از نمایندگان کارفرمایان در سالهای گذشته اعلام کردند که افزایش دستمزد کارگران به بالا رفتن هزینه تولید و در نتیجه افزایش نرخ تورم منجر خواهد شد. بهروز فراهانی، عضو گروه همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران ساکن پاریس، این استدلال را رد می‌کند.
افزایش درآمد کارگران، حقوق کارگران به هیچ وجه به طور اتوماتیک به افزایش قیمت و هزینه تولید به طور کلی نمیشه، به خاطر وجود رقابت بین سرمایه ها و به خاطر اینکه کارگری که در یک کارخونه اضافه درآمد میگیره ممکنه که در اونجا روی هزینه تولید تاثیر بذاره، ولی به عنوان کسی که در برابر کارخونه دیگه ای که قرار میگیره محصولات اون رو میخواد بخره، وقتی قدرت خریدش میره بالا کمک میکنه که این جنس قیمتش در واقع این به در بازار راحت تر فروش بره.
در همین ارتباط میتوان به سخنان اسماعیل ظریفی آزاد، مدیر کل روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اشاره کرد که به خبرگزاری فارس گفت افزایش حقوق کارگران به دلیل پایین بودن آن تأثیری بر تورم ندارد. در این حال به نوشته مهر، در کمیته دستمزد شورای عالی کار توافق شد که کاهش قدرت خرید جامعه کارگری از طریق سازوکارهای غیر نقدی جبران و به صورت بنکارت در شبکه توزیع موجود ارائه شود. قبل از این هم صحبت‌هایی درباره امکان توزیع بسته حمایتی و یا پرداخت بن برای کارگران شده بود. بهروز فراهانی در این مورد که آیا چنین کمک‌هایی می‌توانند به بهبود زندگی کارگران و خانواده‌هایشان منجر شود، می‌گوید:
ما الان داریم می‌بینیم که یه سری صحبت‌های راجع بن کارگران شروع کردند و یه سری آدم‌هایی میان صحبت می‌کنن به نام نمایندگی از طرف کارگران که از همین سازمان‌ها و تشکلات خودساخته‌ای که دولت جمهوری اسلامی داشته، شوراهای اسلامی، خانه کارگر و غیره هستند که اینها و هیچ جا از منافع کارگرها دفاع نکردند. طبیعیه که تمام این صحبت‌ها تا موقعی که اتحادیه‌ها، انجمن‌ها، شوراهای واقعی کارگری نمایندگان خودشون انتخاب نکنن و نفرستن به این مذاکرات، به هیچ وجه محلی از اعراب نخواهد داشت و اینها یک سازشی رو با نمایندگان کارفرماها و با نمایندگان دولت خواهند کرد. تازه حتی اگر نمایندگان واقعی کارگرها هم انتخاب بشن، اوضاع دشواره، به خاطر اینکه میدونیم که اینها سر به خاطر سه‌جانبه گرایی که وجود داره و اون مشخصاتی که سازمان جهانی کار میگه، در کشورهایی مثل ایران که دست کارفرما و دولت همیشه و همه جا با هم هست، باز وضع کارگرا دشوار خواهد بود.
در این حال سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه در بیانیه‌ای با اشاره به کاهش شدید دستمزد کارگران به چند برابر زیر خط فقر و از دست رفتن قدرت خرید کارگران به دلیل سقوط ارزش ریال و تورم افسار گسیخته در ماه گذشته نوشت که ناچیز بودن دستمزد کارگران از دهه‌های گذشته تا کنون وضعیت اسفباری را به کارگران تحمیل کرده است. این سندیکا خبر داد که اقدام به جمع‌آوری امضای اعتراضی از کارگران با درخواست برای افزایش دستمزد کرده است. پیش از این هم اتحادیه آزاد کارگران خواستاران شده بود که دستمزد پایه کارگران به 7 میلیون تومان در ماه افزایش یابد. به پایان برنامه این هفته کارنامه رسیدیم. شما می توانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس kar@radiofarda.com، در تلگرام در شناسه @فرداگرام و یا شماره تلفن 20420-2211-22112 در میان بگذارید.
Sadi